واقعیت چند سالیست که ما در رادیو سلامت پیگیر شرایط و چمخم و افتخیصهای بیمه کارگران ساختمانی بودیم و همینطور در این چند سال اخیر که خب معمولا اتحادیه ها گلمند بودن نسبت به تعداد افرادی که پشت نوبت بیمه کارگران ساختمانی باقی ماندن، تعدادی که بیمهشون لغو شده به دلیل شرایط خاص کاریشون، و امروز هم اختصاص دادیم موضوع برنامه نیم نگاه رو و میخوایم ببینیم که مسئولان چه خواهند گفت در این ارتباط. اما بریم سراغ سازمان تأمین اجتماعی. آقای بشیر عمرانی، مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی این سازمان همراه ما هستند. جناب عمرانی سلام به شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای عمرانی به ما بفرمایید، با توجه به این که اونطور که اتحادیه ها بیان میکنن ظاهرا 500 هزار نفری در نوبت گرفتن بیمه هستن و بیمه شدن، بفرمایید شرایط چگونه است و با توجه به این که ظاهرا این درصدی که باید پرداخت بشه افزایش بده کرده، منابع برای تامین اجتماعی مهیا خواهد بود، بفرمایید که این امکان هست که در سال جاری ما تعداد بیشتری بیمه شده کارگر ساختمانی داشته باشیم یا خیر؟
ضمن عرض خسته نباشید به شما و همکارای محترمتون و همینطور شنوندگان خوب این برنامه، هر شبت خدمتتون که بله، ما در واقع یک جمعیت 500 هزار نفری حدوداً در انتظار گرفتن در واقع مجوز برای اضافه شدن به مجموعه کارگران ساختمانی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی رو داریم. منتها استفسار دارید که همون بحثی که مطرح هستش، کسری منابعی که سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه کردن این عزیزان داره، همیشه در واقع مورد بحث بوده در مجلس محترم، در محافل در واقع سیاسی اجتماعی و اقتصادی این همواره مورد بحث بوده. مصوبه جدیدی که آمده، البته میدونید فراز و نشیبای زیادی داشته، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، بالغ بر 11 بار این مصوبه، این در واقع ماده اصلاح شده و مدل های مختلفی براش پیاده سازی شده و همه اینا نشون میده که هر مدلی رو که تا الان در واقع درست کردن جوابگوی سازمان تأمین اجتماعی نبوده. یه روزی بر اساس مثلا ارزش منطقه‌ای بوده، یه روزی بر اساس عوارض شهرداری، یه روزی ارزش افزوده بوده و مدل‌های مختلف.
خود تأمین اجتماعی مشارکت نداشته روی این مدل سازی؟
چرا ما هم مشارکت داشتیم، اتفاقا در مصوبه در واقع بهمن ماهی که مجلس داده بود، مدل بر اساس ترکیبی از ارزش منطقه‌ای و بخش‌های جمعیت‌های روستایی و شهری و شهرهای مبتنی بر جمعیت و پارامترهای دستمزد، یه مدل تقریبا مبتنی بر عدالت تهیه شد توسط سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس، ولی خب توی صحن متأسفانه با چیز استقبال روبرو نشد و تایید نشد و الان مصوبه‌ای که دادن، برآوردهایی که ما کردیم، خب افزایش داده شده بخش عوارض شهرداری، ولی کماکان این جوابگوی سازمان تأمین اجتماعی.
به طور متوسط سالانه چقدر این شهرداری به شما اعتبار تحویل میده آقایه؟
ببینید من الان آماری رو ندارم دم دست،
یعنی متوسطی نمیتونیم بگیم، چون مثلا من پرسیدم اینو از آقای شوکت، گفتم که چقدر شما فکر می‌کنید منابع برای حق بیمه این 500 هزار تا کارگر در سال، گفتن حدود 18 هزار میلیارد، درسته؟
آقای شوکت خوب اطلاعات آماری دقیقی ندارم.
خب شما فکر میکنید چقدر میشه الان گفت که چقدر منابع احتیاج دارین؟ رقمی
ما همین الان من بهتون میگم 23 همت ما الان کسری داریم.
23 همت کسری دارید برای کارگر ساختمان؟ یعنی این تو پشت نوبتی هایی که میمونن به خاطر همین تامین منابع است؟
آره همین رو میخوام خدمت میمد شفافش کنم، چون آقای شوکت تو صحبت های مختلفی که من ازشون دیدم معمولا به یک سری چیزای اشاره میکنه که من لازم میدونم شفاف بکنم.
خب نه اصلا ما به فرد نمیخوایم استناد بکنیم، میخوایم ببینیم دقیقا رقمی که شما میدونید چه رقمی میخواید دیگه.
ببینید ما صرف 500 هزار جمعیتی که پشت خط هست، خب برای آوردن اینها مشکل نداریم. این 700 هزار تایی هم که الان پیش ما هستن و در واقع از مزایای تامین اجتماعی دارن استفاده میکنن، تداوم این جمعیت هم در واقع برای ما این بار مالی رو داره.
عجب.
الان ما بازنشسته داریم توی بین این عزیزان. آمار بازنشسته‌های ما در حدود 56,000 خورده ای ما بازنشسته کارگر ساختمانی داریم. از کار افتاده داریم. میدونید که کارگر ساختمانی یکی از رشته های پر ریسک دیگه.
این از همین منبع باید تامین بشه. این
تمام این منابع به اخبار مالی سازمانه.
یعنی اینا باعث میشه سالانه شما 23 همت برای همین تعدادی که بیمه شدن کم بیاری؟
نه، مجموعه کسری رو خدمت
مجموعه کسری، یعنی برای بیمه جدید هم اینقدر کسری دارید. حالا این یه مشکله و واقعا این که شما اعتباری که باید در اختیار شما قرار بگیره نهادی مثل شهرداری اینجا باید شفاف سازی بکنه دیگه، که ببینید چقدر عوارض و تراکم و اینا گرفته، چقدر باید تحویل شما بده. یه مشکل اینه. یه مشکل دیگه هم که خیلی مطرح شده تو پیامک ها، ببینید مثلا عزیز شنونده گفتم من لوله کشم، جواز مربوط به لوله کشی گرفتم، بیمه رو قطع کردن. یعنی من ساختمون یه حال هوایی داره، بعدم با این شرط اقتصادی الان خب همه همینطورن، حتی کارمندش هم میره چند ساعت بیکاریشو میره با یه شغل دیگه ای تامین میخواد بکنه درآمد خانواده رو، که اونم کسری میاره. بعد ساختمون هم که خودتون بهتر از من میدونید شهرهای تیگونیه که فرد میاد مثلا کارگر ساده است، من میره بنایی یاد میگیره، بعد میره کار کاشیکاری یاد میگیره، بعد اصلا میره مثلا رابیتکار میشه، نمیدونم به هر جایی که بتونه آموزش ببینه و میره هی تغییر میده، بالاخره تو حرفه ساختمونه. این باعث میشه بیمه قطع بشه. آقای عمرانی
درست ببینید، اولا ما هیچ کارگر در واقع واقعی رو قطع نمی کنیم. این کارگرانی که الان فرمودید لوله کشای مثلا آب و گاز مثلا هستن، اینا معمولا جواز کسب و مکان دارن خب، و رابطه کارگری کارفرمایی دارن. اینا هستن با کارگرانی که صرفا کار لوله کشی انجام میدن متفاوت هست کارشون. ما هیچ کارگر در واقع واقعی رو مطمئن باشید قطع نمی کنیم. آقای شوکت تو صحبتاش معمولا میگه که کارگرا رو دارن قلقم میکنن و این صحبت ها. ما کارگر شاید باورتون نشه، از سنفای مختلف زرگر داریم، پزشک داریم، دندان پزشک داریم که از معافیت های کارگران ساختمانی اومدن استفاده کنن. ما اینا رو در واقع شناسایی میکنیم. یا کارگرانی که جوازهای کسب دارن توی جاهای دیگه دارن کار میکنن، همزمان اومدن از معافیت کارگر ساختمانی که 7% هست دارن سوجویی میکنن و حق کارگرانی که الان پشت در واقع خط منتظر هستن و به حق هست انتظارشون و طولانی هم شده، بعضن حق اینا در واقع خورده. آرایشگر ما پیدا کردیم، خاربار فروش پیدا کردیم، پیمانکار پیدا کردیم، انبوساز. خوشبختانه در قانون اخیری که مجلس محترم تصویب کرده و ریاست جمهوری محترم 12 مهر این رو ابلاغ کردن به سازمان تامین اجتماعی، این در واقع اجازه رو دادن که از تمام منابع موجود، منابع برخط، سرویس های اینترنتی و غیره، بتونه برای احراز شرایط کارگر واقعی ساختمانی که پروانه مهارت داشته باشه، مستقیما شاغل باشه توی این حرفه و توی بحث ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به نوعی درگیر باشه، حق این عزیزان هست که در واقع بیان داخل مجموعه بیمه شده ها. سازمان تامین اجتماعی برای احراز این شرایط در واقع از مجموعه ظرفیت هایی که ممکن است استفاده میکنه.
بله خب خیلی سپاسگزارم. چقدر پیچیدگی داره این بیمه کارگر ساختمانی و
فراز و نشیب داره،
فراز و نشیب زیاد داره و ما امیدواریم واقعا حالا با این شرایط جدید پشت نوبتی کمتر بشه و شما بتونید مکانیزم پیدا بکنید که بتونید تفکیک بکنید. واقعا
ما تمام تلاشمون هست که کارگران واقعی رو به حقشون برسونیم.
سپاسگزارم جناب عمرانی، فرصتی بود گفتگویی داشته باشیم در این باره. به هر حال ما پیگیر هستیم، باز هم ببینیم که شرط افراد بیمه شده تعداد بیشتری بشن، شما ساز و کارتون به نحوی پیش برود.
که من اضافه بکنم، نه من اگر کارگر ساختمانی بود که نسبت به گزارش بازرسی اعتراض داشته باشه، میتونه درخواست در واقع بده که ما مجددا بررسی کنیم. یعنی اگر جایی اشتباه شاید پیش بیاد کارگری،
چقدر طول میکشه اون وقت آقای عمرانی؟
ما در واقع ظرف یک هفته این رو بررسی میکنیم و نهایتا یک ماهه میتونیم این رو در واقع مجددا.
سپاسگزارم، ممنون جواب.
نگران نباشم بابا.
جناب عمرانی، ما قولم خواهیم از شما بگیریم که بیشتر پاسخگو باشید، یه خورده با ما همکاری بیشتری داشته باشید، چند طولانی تر ما بتونیم در خدمتتون باشیم، مشکلات رو یک به یک با شما مطرح بکنیم.
و تمام تلاشم اینه که بتونم در واقع خدمتی بکنم به این
سپاسگزارم. ممنون از شما، خدا نگهدار شما. همینطور شما شنوندی نازنین که تا این لحظه ما گوش کردید، خدا نگهدارتون.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم.
یه خبر جدید براتون دارم.
مشهد مجایابی یه جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، 15% تخفیف خرید بلیت آنلاین.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
لطفاً در این لحظه که به ساعت 13:15 دقیقه رسیدیم، غذا سلامت زندگی رو همراهی کنید.
غذا
سلامت زندگی.
با نام و یاد خدا برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه غذا سلامت زندگی. در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید براتون آرزوی سلامتی دارم. برنامه غذا سلامت زندگی کاریست از گروه تغذیه ی رادیو سلامت. شماره پیامک ما هم هست 30102. در برنامه امروز در مورد ماست بدون لاکتوز با شما صحبت می‌کنیم. دانستنی‌هایی درباره ماست بدون لاکتوز. در این برنامه میزبان خانم دکتر نجمه مظهری هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر مظهری سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خانم دکتر راجب ماست بدون لاکتوز می خواهیم در برنامه امروز صحبت بکنیم، پیرامون محصولات بدون لاکتوز و دلیل تولید این محصولات. برای ما توضیحاتی رو بیان بفرمایید.
محصولات بدون لاکتوز چی هستن؟ مثلا چرا در صنعت به این فکر افتادن که این محصولات تولید بشه؟ ببینید، عدم تحمل لاکتوز یک بیماری شایع گوارشیه که یک درصد زیادی از افراد جهان درگیر این مشکل گوارشی هستن و خیلی شایع در جهان. افرادی که دچار عارضه عدم تحمل لاکتوز هستن افرادی هستن که فاقد آنزیم لاکتاز در روده هستن. آنزیم لاکتاز در روده کارش اینه که میاد قند لاکتوز که یه قند اختصاصی شیره که فقط در شیر و محصولات لبنی وجود داره رو تجزیه میکنه به دو قند گلوکوز و لاکتوز. حالا اگر در بدن شخصی در رودش آنزیم لاکتاز نباشه، این قند میرسه به روده و چون در روده آنزیم لاکتاز نیست، این لاکتوز نمیتونه تجزیه بشه به گلوکوز و گالاکتوز. در نتیجه به صورت تجزیه نشده چون یک دیساکارید توی روده میمونه و میخواد دفع بشه که این باعث میشه این افراد دچار نفخ شدید، دلدردهای شدید بشن و این عوارض آزاردهنده فرد رو از مصرف محصولات لبنی بیزار میکنه، چون بعدش این مشکلات اون لذت مصرف لبنیات رو از افرادی که دارای این بیماری هستن میگیرن. برای همین به این فکر افتادن که برای این افراد، چون میدونیم مصرف محصولات لبنی خیلی خیلی ضروریه برای همه افراد، برای همین اومدن و به دو روش محصولات رو، در واقع ما میگیم محصولات بدون لاکتوز، به این صورت که به صورت دستی آنزیم لاکتاز رو به شیر، ماست، پنیر یا سایر فرآورده های که از بیس شیر گرفته میشه اضافه میکنن. چون این آنزیم دستی اضافه شده، خودش در محصول میاد قند لاکتوز رو تبدیل میکنه به دو مونوساکارید گلوکوز و گالاکتوز، در نتیجه در بدن این افراد که آنزیم لاکتازیست این مشکل حل میشه. یه روش دیگه هم هست به این صورت که میان خود لاکتوز شیر رو به روش فیلتراسیون اصلا کاملا جدا میکنن و دیگه در محصول لاکتوزی وجود نداره که فرد حساس به این ماده رو دچار مشکل بعد از استفاده کنه.
بسیار عالی. حالا کدام گروه از فرآورده‌های لبنی خام دکتر لاکتوز کمتری دارن؟
ببینید، اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، خود شیر مقدار خیلی زیادی لاکتوز داره به خاطر اینکه قند اختصاصیشه، ولی در محصولاتی مثل ماست، مثل پنیر، چون فرآیند تخمیر وقتی که انجام میشه این لاکتوز تبدیل به اسید لاکتیک میشه و مقدار اینها پایین میاد. میتونیم بگیم کمترین میزان رو تو فرآورده‌های لبنی کره داره، چون در کره ما فقط میایم چربی رو جدا می‌کنیم. بعد از کره پنیره، چون در پنیرم آب پنیر که خارج میشه مقدار زیادی لاکتوز از دست میره توی آب پنیر، یعنی جدا میشه از پنیر، به خصوص هر چقدر پنیر سخت‌تر باشه چون آب بیشتری از دست داده، لاکتوز بیشتر ازش خارج شده. و بعد از اون ماسته، به خاطر اینکه ماست طی فرآیند تخمیر مقدار زیادی از این لاکتوز تبدیل به اسید لاکتیک شده، این محصول کمتر دارن. ولی ما هیچ وقت در این محصول نمیتونیم بگیم میزان لاکتوز صفره برای فردی که دچار عارضه عدم تحمل لاکتوزه. برای همین توصیه من اینه که حتما عزیزانی که دچار این عارضه گوارشی هستن حتما از محصولات بدون لاکتوز استفاده کنند.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مظهری عزیز. و اما نوبت میرسه به بخش گزارشی برنامه. این بخش رو بشنویم و در ادامه در خدمت سرکار خانم دکتر مظهری و شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، همراهان خوب و همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام، امروز شما به خیر و شادکامی. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با ماست‌های بدون لاکتوز هستش. در خدمتی از هموطنان عزیزمون هستیم و می‌خوایم در ارتباط با موضوع برنامه امروز باشون صحبت کنیم. سرکار خانم سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم و ممنون. سرکار خانم، شما تا چه میزان از انواع ماست در برنامه غذایتون استفاده میکنید؟
من سعی میکنم ماست کم چرب فقط بگیرم، دیگه انواع مختلفش رو استفاده نمیکنم. مثلا ماست سبزی یا مثلا دیدم بادمجون اینا دارن استفاده نمیکنم، ماست ساده کم چرب.
آیا تا به حال از ماست های بدون لاکتوز هم استفاده کردین؟ با ویژگی های این ماست آشنایی دارید؟
تاله استفاده نکردم، ولی شنیدم که برای مشکلات اونایی که مشکلات گوارشی دارن استفاده میکنن.
خیلی عالی، از شما تشکر میکنم. حتما توضیحات تکمیلی رو کارشناس محترم برنامه داخل استودیو صحبت خواهند کرد. با شما شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما.
خب، گزارش رو به اتفاق هم شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
ببینید، همونطور که شنونده خوب برنامه اشاره کرد، ماست های بدون لاکتوز اصولا برای افرادیه که همونطور که خدمتون گفتم دچار بیماری های گوارشی هستن و عدم تحمل لاکتوز دارن. اما افراد که فاقد این بیماری هم هستن میتونن از این ماست ها استفاده کنن، به خاطر اینکه هضم این ماست ها خیلی راحت تره و در واقع یک محصول لبنی سبکتر برای هضم هست و مشکلی برای مصرف افرادی هم که فاقد عارضه عدم تحمل لاکتوز هستن ایجاد نمیشه.
خب دکتر، فرایند تولید ماست های بدون لاکتوز چه تفاوتی با سایر ماست ها داره؟ آیا در این نوع از ماست ها افزودنی خاصی وجود داره بهش اضافه میشه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم در اول صحبت هام، فرایند تولید ماست معمولی با ماست بدون لاکتوز هیچ فرقی با هم ندارن، فقط این که ما برای جدا کردن لاکتوز از این محصول دو تا روش در صنعت داریم. یا اینکه آنزیم لاکتاز رو به صورت دستی اضافه می‌کنیم که در محصول این آنزیم لاکتوز رو به گلوکوز و گالاکتوز تبدیل بکنه، یا اینکه نه، از روش فیلتراسیون استفاده می‌کنیم و خود لاکتوز رو مستقیماً از محصول جدا می‌کنیم.
سوال دیگه این که دلیل طعم شیرین محصولات لبنی بدون لاکتوز چی هست؟ در این رابطه توضیح بفرمایید.
ببینید، زمانی که ما از آنزیم لاکتاز برای حذف لاکتوز استفاده می‌کنیم، همونطور که توی صحبتام خدمتتون گفتم، این آنزیم، ببینید، لاکتوز یک قند دیساکارید است، یعنی از دو واحد قندی تشکیل شده، گلوکوز و گالاکتوز. وقتی که آنزیم میاد پیوند گلوکوز و گالاکتوز رو در لاکتوز میشکنه، من به ازای هر قند گالاکتوزم یک مولکول گلوکوز و یک مولکول گالاکتوز دارم. گلوکوز و گالاکتوز نسبت به لاکتوز میزان شیرینی بیشتری دارن. لاکتوز جز قندهاییه که میزان شیرینی خیلی خیلی کمی داره، چون حلالیت کمی داره شیرینی کمتری هم داره. پس وقتی که من میام لاکتوزی رو که شیرینیش کمتره تبدیل میکنم به گلوکوز و گالاکتوز، این محصول نسبت به محصولی که دارای لاکتوزه میزان شیرین کنندگی بیشتری داره. برای همین دوستانی که این رو مصرف میکنن احساس شیرینی بیشتری دارن، چون در واقع لاکتوز تبدیل به قند گلوکوز و گالاکتوز شده که نسبت به لاکتوز شیرینی بیشتری داره. اما اگر در تهیه محصولات بدون لاکتوز از فیلتراسیون استفاده کنم، چون کاملا لاکتوز رو جدا کردم و این تبدیلاتی که خدمتتون گفتم اتفاق نمیفته، این محصولات شیرین تر نیستن. اما آنزیم لاکتاز میتونه به علت این دلیلی که خدمتتون توضیح دادم و تولید گلوکوز و گالاکتوز نسبت به محصول ماستی که داره لاکتوز شیرین تر باشه.
و اما مدت زمان و شرایط مناسب نگهداری این ماست ها به چه صورت هست خانم دکتر؟ در این رابطه هم توضیح بفرمایید.
ببینید، مدت زمان نگهداری ماست های بدون لاکتوز دقیقا مشابه ماست های معمولی هست، با توجه به تاریخ تولید و تاریخ انقضا باید مصرف بشه. ماست مثل سایر محصولات لبنی حتما باید در یخچال نگهداری بشه و خوب ماست نسبت به شیر مدت زمان بیشتری میتونیم نگهداریش کنیم. حتی اگر بعد از تاریخ انقضا هم اگر در یخچال نگهداری بشه قابلیت نگهداری داره، ولی اصولا ما توصیه‌مون به مصرف کنندگان اینه که بعد از تاریخ انقضا ماست ها استفاده نشه و طوری تهیه بشه که تا زمان انقضا، چون اصولا تاریخ انقضای طولانی تری هم دارن ماست ها نسبت به سایر محصولات لبنی مثل شیر، بهتره که در بازدهی که روی بسته ذکر شده استفاده بشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که تا پایان با ما همراه باشید. همکنون در خدمت سرکار خانم دکتر نجمه مظهری هستم، دکترای صنایع غذایی و استاد دانشگاه. و اما یه سوال دیگه که برای من مطرح شده خانم دکتر، در رابطه با نشانه های ماستیه که فاسد شده و غیر قابل مصرفه، در این رابطه هم توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله، ببینید، وقتی که ماست فاسد میشه اولین نشونه فساد در ماست کپک زدگیه، یعنی شما کپک های به رنگ سبز یا قهوه‌ای روی ماست میبینید. اگر این رو مشاهده کردین، فقط اکتفا به برداشتن اون تکه های کپک زده روی ماست نکنید. این ماست کاملا کپک زده و اون در واقع